بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همچنین خدمتتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم ناهید حسینی که ایشون فعال حقوق زنان و بشر هستند. خانم حسینی درود به شما.
من هم سلام دارم حضور شما خانم عرفانی گرامی، ممنون از دعوتتون.
با سپاس از اینکه این فرصت رو ما دادید که بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم. و همونجور که خودتون در جریان هستید، فردا 8 مارس روز جهانی زن. البته زنها جنبششون برای اینکه بتونن به حقوق خودشون دست پیدا کنن از سالهای 1848 به بعد شروع شد. زنان که در کارخانه ریسندگی بافندگی کار میکردن در شیکاگو اومدن به خیابان و اینها خواهان کم شدن ساعت کارشون بودن، چون اون موقع 8 ساعت کار برای تمام وقت نبود، ساعت زیادی رو بعد کار میکردن و بعدم به هر حال زنان همیشه به طور مضاعف سرکوب شدن و این جنبش ادامه پیدا کرد برای حقوق مساوی. البته الان حتی در کشورهای اروپایی هم به اون صورت حقوق مساوی ندارند و برای یک کار مساوی مزد مساوی دریافت نمی کنند. در همین کشور سوئیس هم به همین صورت هستش. و بعد این فعالیت های زنان برای گرفتن حقشون همیشه ادامه پیدا کرد تا رسید به زمانی که حدود 1960 جنبش فمینیستی شکل گرفت که برای حق رأی و حقوق سیاسی مبارزات شروع شد. البته تا الان هم ما میدونیم که هنوز حقوق زنان داره پایمال میشه. و یک اشاره بکنم، در 1980 یک گزارش سازمان ملل داد که فکر میکنم هنوزم این اکتوئل، هنوزم فکر نمیکنم برطرف شده باشه، که زنان گفت در صورتی که 50% جمعیت دنیا رو تشکیل میدن، تقریبا 2/3 تمام ساعتهای کاری رو به خود اختصاص دادن ولی فقط 1/10 از درآمد دنیا رو دریافت میکنن و صاحب کمتر از 1% دارایی دنیا هستن. حالا ما برمیگردیم به شرایط زنان در کشورمون ایران. شما زنهای ما را در کدام جایگاه میبینید؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
مرسی. شما یک نگاهی به تاریخچه وضعیت زنان از تقریبا حدود 100 سال پیش تا الان به طور خلاصه انجام دادید، ولی میخوام بگم که درسته که بیش از یک قرن میگذره از این مبارزات، ولی ما الان نمیتونیم بگیم که وضعیت زنان همونطور هست. وضعیت زنان بسیار تغییر کرده، ولی بستگی داره که در چه کانتکستی باشه، در چه کشوری باشه، در چه سیستمی باشه. ببینید، در فرض میکنیم کشور اسکاندیناوی یا مثلا سوئد، 57% نمایندگان مجلس زن هستن. الان اگر بخوایم مقایسه بکنیم با 25 سال قبل، ما الان 22 رهبر زن در دنیا داریم. پارسال در شرایط کرونا 7 زن که رهبران کشورهای مختلف هستند، مثل نیوزیلند، مثل آلمان، اینها تونستن بهترین شیوه مدیریت رو برای کنترل این پاندمی به کار ببرن. در نتیجه این که زنان هنوز مشکل دارن درسته، ولی این که چقدر تغییر پیدا کرده، ما باید به نظرم اینجوری مقایسه بکنیم که الان وضع بهتر شده، ولی گزارشی که سازمان ملل میده میگه که تا 130 سال دیگه اگر اینجوری پیش بره، اون موقع ما میتونیم به برابری جنسیتی برسیم. یعنی اینو گفتم که یه موقعی ما در واقع فکر نکنیم که کسانی که گوش میدن برنامه رو وضعیت زنان مثلا در کشورهای توسعه یافته مثل سابق است.
نه، البته منظور من این نبود. معلومه که دستاوردهایی داشتن تا به حال پیش رفتن، ولی خب این بخش از دنیا متاسفانه کشور ایران دستاوردهایی هم که در رژیم قبل داشته اونم از دست داده. بله
بله بله. ببینید، در ایران یک رژیم ضد زن و به طور سیستماتیک بر علیه زنان خشونت میکنه. این دلایل مختلف داره. به نظر من مهمترین دلیل اون عامل مذهب هست. قوانینی که الان در ایران پیاده شده بعد از سال 57 تا الان در اون چارچوبه قوانین شرعی است و این برمیگرده به 14 قرن قبل و اینا حاضر نیستن با توجه به این همه قرنهایی که گذشته کوچکترین تغییری در اون چارچوبه مثلا قوانین شرعی خودشون وجود بیارن. یعنی ببخشید من یکم سرما خوردم. اگر ما نگاه کنیم به وضعیتی که در طالبان هست، در داعش هست، وضعیت کشور ما هم از نظر قانونی و حق و حقوق فرقی با اونا نداره. اما از طرف دیگه با توجه به این نکته هم که شما اشاره کردید، قبل از انقلاب زنان ما به یک سری آزادی های رسیده بودن، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی، ما آزادی سیاسی نداشتیم.
بله.
و اصلاحاتی در زمینه زندگی زنان، حقوق زنان شد. خب این یک ریفرم بود و این ریفرم از بالا صورت گرفت، اما چون در درون جامعه فرهنگ سازی نشده بود، ما دیدیم به راحتی در سال 57 زنها خودشون با دست خودشون این آزادیشون رو از دست دادن. اما امروز ما مواجه هستیم با جمعیت وسیعی از زنان در ایران که خودشون تلاش کردن در عرض این 43 سال به علت فشار زیادی که از طرف رژیم به اونها اومده، در واقع یک حالتی پیدا کردن که برای بقای خودشون، برای اینکه به هر حال یک پیش زمینه فرهنگی هم در کشور ما وجود داشت، در خانواده یک جور فرهنگ به کار برده می شد. تقریبا کسانی، منظور من پدر مادری هستن که در مثلا هم نسل من بودن، یک فرهنگ دیگه ما در خانواده داشتیم، ولی در مدرسه و در جامعه فرهنگ دیگه میخواستن پیش ببرن و این یک تناقض ایجاد کرده بود. بچه که میرفت مدرسه میبایستی میرفت سراغ مثلا خوندن تعلیمات دینی و قرآن و چیزهای اینجوری، ورزش نکنه، روسری سرش بکنه، در خانواده جوری دیگه برخورد میشد. به نظر من این گسترش پیدا کرد و بعدش هم مسئله اینترنت و سوشال میدیا در دو دهه اخیر خیلی تونسته تاثیر بذاره رو آگاهی مردم. به خصوص ما الان میبینیم در داخل، گزارش آخری که من شنیدم این بود 60 میلیون نفر موبایل داره، اینترنت داره. درسته که سرعت اینترنت کنده و یا این که مثلا نیاز دارن به این که فیلتر استفاده کنن وارد بعضی از ابزارهای اینترنتی بشن، ولی مردم آگاهی پیدا کردن و به خصوص زنها نقش فعالی دارن در این زمینه. در نتیجه الان ما روبرو هستیم با یک جامعه ای که زنها قبول ندارن این رژیم و قبول ندارن اون قوانین رو و رژیم فشار میاره، برعکس فشار میاره برای اینکه زنها رو بیشتر توی خونه بکنه. من یک گزارشی میخوندم از خانمی که مدیر کل بانوان استانداری کردستان بود. ایشون گفته بود که خشونت در خانواده ها زیاد شده در زمان کرونا و گفته بود که لایحه به اصطلاح امنیت زنان و حفظ کرامت زنان که سالهای سال داره خاک میخوره و اخیراً هم دوباره آقای روحانی اینو فرستاده مجلس و هنوز هیچ تصمیمی نگرفتن. این خانم تازه امیدواره که اگر اون لایحه تصویب بشه یه مقدار جلو خشونت گرفته میشه. از طرف دیگه آقای به اسم زیبایی نژاد یه آخوندی هست و رئیس پژوهشکده زن و خانواده هست، میگه که دلیلی که در جامعه ما خشونت وجود داره اینه که زن اقتدار مرد رو نمیپذیره. اگر اقتدار مرد رو بپذیره خشونت از بین میره. یعنی شما در نظر بگیرید برخورد با یک رژیمی که چنین افراد وحشی در درون خودش داره که به زن میگه که بچه بیار تو خانواده آشپزی بکن، پای شوهرت رو بشور، بعدش هم میگه که تو اگر بخوای خشونت نبینی باید اقتدار شوهرت رو قبول بکنی. یعنی ما در واقع با یک رژیم هیولایی روبرو هستیم که تنها راهی وجود داره برای زنان ما رهایی از این رژیم و افرادی که به اون معتقد هستن به نظر من میباشه و اگر اینها برن من خیلی امیدوارم به تغییرات اساسی و درست برای زنانمون بعد از جمهوری اسلامی.
شما اشاره کردین که زنها خودشون هم استقبال کردن، یه مقدار بی انصافیه. البته زنها هم مثل مردها گول خوردن، فریب خمینی رو خوردن، ولی به تنهایی نمیتونستن که بار مبارزه رو به دوش بکشن و موفق باشن، چون اون موقع اون نیروهایی هم که خودشون مترقی حساب میکردن، اونها هم باور کردن خمینی رو و براشون مسئله حجاب مثلا زیاد مسئله نبود، که فکر میکردن که این جریان فقط به یه تیکه پارچه ختم میشه. نمیدونستن که قدم به قدم تمام حقوق زنان پایمال خواهد شد و به تنهایی زنها نمیتونن، هرچند که بهای سنگینی تا به حال دادند و اونها هم باید همکاری بکنن. معمولا در تاریخ به هر حال همکاری هایی بوده از طرف مردان مترقی که زنها بتونن به حقوقشون دست پیدا بکنن. شما اشاره کردین به این شرایطی که متاسفانه الان در ایران وجود داره و همین نقش مذهب هستش که نه تنها در ایران بلکه من فکر میکنم به یه سری هم از کشورهای خاورمیانه سرایت کرده این مسئله. ولی خب این ما چی کار باید بکنیم؟ چه راهکاری رو باید پیش ببریم که بتونیم موفق بشیم و بیشتر از این تلفات ندیم؟
بله، ببینید خانم عرفانی عزیز، در زمینه سال 57، اول اینو توضیح بدم بعد برمیگردم به سوالتون. در سال 57 همونطوری که شما خودتونم اشاره کردید، نیروهای که خود رو مترقی میدونستن، نیروهای چپی که خود رو مترقی میدونستن، نیروهای ملی که سالها مبارزه کرده بودن بر علیه شاه، همه اینها رفتن به دنبال خمینی. و من یادم میاد حتی اون زمان کاپشن تنم بود با کلا، خود زنها با مشت میزدن که باید حجاب داشته باشی. ما فراموش نکنیم نقش خودمون رو در وجود آوردن وضعیتی که الان در ایران هست. بسیاری از زنها فکر میکردن که اگر یک حکومت اسلامی سر کار بیاد براشون میشه بهشت. من این رو از نادانی و ناآگاهی یک بخشش میدونم و یک بخشش مثلا به طور مثال حتی اون موقع سازمان مجاهدین فاطمه، حضرت فاطمه همه چیشون بود. مگه شریعتی یادتون نیست؟ دکتر شریعتی هزاران نفر برای سخنرانی ایشون دم مسجد جمع می شدن در تهران. یعنی استفاده. اشکالی که اون موقع روشن فکران و خود ما زنان داشتیم نباید از یادمون بره. ما نقش داشتیم، قضاوت در خود در حق خودمون، انتقاد به کاری که کردیم بی انصافی نیست، بلکه باز نگری و نگاهی به گذشته، چرا ما اشتباه کردیم.
خب درسته، ولی میدونی که اون موقع اولین تظاهرات رو زنان کردن، رفتن به خیابون و گفتن بله. که ما انقلاب بله. نکردیم تا به عقب برگردیم به هر حال بله. ولی وقتی که رژیم تمامش دست مردها بود و مرد سالاری خیلی قوی بود و میچربید دیگه، من فکر میکنم که اون زنانی هم که نمیخواستن، بگذاریم اون کسانی که خودشون هم مذهبی عقب افتاده بودند و فکر میکردن که بله دیگه زنها مجبورن که چا سرشون بکنن و خیلی خوب میشه برای زنها. بله، زنها کم اشتباه نکن، هنوز هم اشتباه میکنن. زنها هنوز هم هستن که میرن پای صندوق و به آخوند رای میدن. بله، زنهایی که یک معلم بود، این خانم خواهرش اینجا بود، خواهرش زمان خاتمی بود، خواهرش من یک اشاره کرد گفت ببین خواهر من بزرگتر از این خانم بود که اینجا بود، معلم بود در خب مثلا در سنای اوایل 40 بود فکر میکنم. یعنی یک نیروی مترقی باید باشه در جامعه که نسل جوانو پرورش میده. این طرفدار خاتمی شده بود. شما فکرشو بکن یک زن طرفداری بکنه از یک آخوند و بره پای صندوق بهش رای بده. بله، از این نظر حق با شماست. بله
بله. خب ببینید، در رابطه با این که سوال شما، الان ما یک حکومت توتالیتر، یک حکومت تمامیت خواه و در چارچوبه قوانین شرعی داریم، چیکار میشه کرد؟ خوشبختانه من از اینجا شروع کنم. خوشبختانه امسال من میبینم که در رابطه با 8 مارس به جای اینکه صحبت ها بیشتر به گل و شیرینی و نمیدونم روز مادر و روز زن و روز عشاق و اینجور چیزها تموم بشه، من میبینم که هم خود زنها و هم خود مردها در رابطه با وظایفی که به دوشمون هست یا این نوع نگرشمون چگونه باید باشه، من یه تغییر اساسی میبینم. یعنی در واقع 8 مارس رو به عنوان روزی برای مبارزه با چنین وضعی در ایران به حساب میارن. یکی از دوستان از داخل تماس گرفته بود و میگفتش که میخواد به تنهایی پرچم روز 8 مارس رو بلند کنه و بره تو خیابون و میگفتش که میدونه به دوستاشم بگه ممکنه بترسن، ولی خودش میخواد این کارو بکنه. ببینید برای اون روز زن دیگه این نیستش که تنها یک روز رو به خودش متعلق بدونه، میخواد بره اعتراض بکنه. و اصلا مضمون 8 مارس این هست. 8 مارس یعنی این که زنها برای حق و حقوقشون که در واقع در ایران مورد تبعیض جنسیتی و به اصطلاح درست‌تر آپارتاید جنسیتی قرار گرفتن باید اعتراض بکنن. این رو من امسال دیدم و بسیار خوشحال شدم از این موضوع. مسئله دیگه که ما خودمون هم در واقع، من با یک شبکه زنان کار میکنم به اسم زنان ایران برای برابری پایدار، برای روز 8 مارس یک هشتگ گذاشتیم با این مضمون: نه به آپارتاید جنسیتی، بایکوت جمهوری اسلامی. چرا ما این کارو کردیم؟ فکر کردیم که الان واقعا موقعش هست که به جای جشن و نمیدونم موزیک و رقص و اینها بخشی از به اصطلاح مراسم روز 8 مارس میتونه باشه، ولی این کارم بکنیم همه با هم در ساعت 9 به وقت ایران، 9 شب به وقت ایران، با هشتگ نه به آپارتاید جنسیتی در ایران شروع بکنیم با زبانهای مختلف، هر کس با هر زبانی میدونه، که ما بتونیم جمع بکنیم و این رو در اختیار مقامات بین‌المللی قرار بدیم که دیگه کم مماشات بکنن با جمهوری اسلامی. شما نگاه بکنید به برخوردهایی که کشورهای اروپایی میکنه، آمریکا میکنه، حالا به خاطر منافع اقتصادیشون هست، منافع ملیشون ایجاب میکنه، ولی کاملا حقوق زنان رو، حقوق بشر رو در ایران نادیده میگیرن. در نتیجه الان یک قدمی که ما باید برداریم این هست که بریم جلو و به کشورها، به مقامات بین المللی بگیم که ما آپارتاید جنسیتی در کشورمون وجود داره. چگونه ممکن است در سال 1980 زمانی که سازمان ملل قطعنامه صادر میکنه بر علیه آفریقای جنوبی و میگه که اینا آپارتاید نژادی دارن، الان چرا نمیان بگن که جمهوری اسلامی دچار آپارتاید جنسیتی هست؟ چه فرقی میکنه؟ اگر مسئله حقوق بشر هست، حقوق زنم حقوق بشره، حقوق انسانی هست. در نتیجه اگر ما همه با هم روز 8 بله باید با هم همکاری کنیم و این شعار رو ببریم: نه به آپارتاید جنسیتی در ایران. اما کارهای دیگه که میشه کرد، خانم عرفانی، من خیلی فکر کردم نسبت به این سوال. ما تنها یک راه داریم، همطوری که شما گفتید، اصلاحات، خاتمی، آخوندهای لبخندار برای ما هیچ کاری نمی کنن. حتی اصلاح طلبانی که درون این دولت هستند، حتی اون چپهایی که خودشون رو ضد امپریالیسم میدونن و در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، اینها برای ما کاری نخواهند کرد. تنها یک راه وجود داره، براندازی جمهوری اسلامی. فقط ما این راه را داریم.
خانم حسینی، فرصت کمی داریم، اگر میشه در یک دو دقیقه هم صحبتتون رو جمع بندی کنیم، همینم که اشاره بکنیم به کتابی که تنظیم کردیم، بفرمایید.
بله، داشتم اینو میگفتم، ما باید متحد و دست در دست هم بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم و بعد از اون بتوانیم یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورمون داشته باشیم. به مرور میتونیم این تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی رو در ایران به مرور، سالها طول خواهد کشید، بشه حلش کرد. من در مورد کتابم پرسیدید، اسم کتاب من آموزش عالی، جنسیت و تحولات اجتماعی در ایران از سال 57 تا سال 96 هست و در این کتاب من اشاره می کنم به زنان تحصیل کرده ای که در ایران هستند، بیش از 3.5 میلیون ما زنان لیسانس، فوق لیسانس و پی‌اچ‌دی داریم. اینها رو من به عنوان یک جنبش اجتماعی، جنبش اجتماعی تحصیلی بهش نگاه کردم و معتقد هستم در این کتاب زنان ایرانی با توجه به تحصیلات بالایی که دارن و با توجه به دسترسی در سوشال میدیا، اینها می توانند نقش اساسی در تغییرات اجتماعی در کشور ما داشته باشند. مضمون کتاب این هست و من امیدوارم دوستان این کتاب رو تهیه بکنند و حداقل تونسته باشم یک قدم در راه حقوق زنان و فعالین زنان برداشته باشم.
کجا میتونن این کتاب تهیه بکنن؟
با خود من میتونن تماس بگیرن، بعدش هم آنلاین هست، اگر تایپ بکنن آموزش عالی جنسیت و تحولات اجتماعی در ایران حتما مشاهده میکنن.
آموزش عالی جنسیت و تحولات در ایران
و تحولات اجتماعی در ایران،
تحولات اجتماعی
سالهای 1357 تا 1396، هم به زبان انگلیسی چاپ شده و هم به زبان فارسی.
بسیار عالی. شما اگر شماره تلفنتون هم مایل هستی میتونی اعلام بکنید که باهاتون تماس بگیرن.
شماره تلفن که نه، ولی من رو راحت میتونن در سوشال میدیا پیدا بکنن.
اوکی. خانم ناهید حسینی. بله.
بله.
با سپاس از این که این فرصت رو به ما دادید امروز بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم. امیدوارم که زنان به خصوص در ایران بتونن به کرامت انسانشون دست پیدا کنند و در ایران هم ما بتونیم یک پارلمان داشته باشیم که 50% زنان باشن تا بشه لوایح قانون رو به طور واقعی و منصفانه تصویب کرد. بله.
سپاسگزارم از شما خانم ارفان.
روز خوش.